میکنی بری پارزون، ممکنه بیمار برسه و هیچ کاری هم نکنی یا خفیف باشه برگردی. اون صحبتی که همیشه میگن که بیمار معمولا با معمولا راحت اینجوریه دیگه، بیماری که هایپوکالین پریدپالایزیس معمولا با یه تابلوی حادی پرزنت میشه. مثلا یه بیماری که من داشتم مثلا میخواد کنکور بده، حالا یه شرایط استرس زیاد داره، رژیم پر قند مصرف میکنه، بخواد یه انسولین شیفت میده، یه دفعه پتاسیم شیفت بده میکنه، بیمار اولین بار علامت دار میشه. این اولین بار معمولا با ضعف و اینا ممکنه بیمار آزمایشی چیزی هم نده، متوجه هم نشه، یا خیلی هم پتاسیم مثلا پایین نباشه، در حد نرمال باشه، لاو لیمیت نرمال باشه. ولی به معنی که شرایط پر استرس پیدا میکنه و شما ریلیز انسولین دارید به خاطر حالا مثلا مصرف مواد غذایی زیاد، این باعث شیفت میشه. بیمار یه دفعه میبینی صبح که بلند میشه مثلا میخواد بره کنکور بده، استرس هم داره، میبینه اصلا نمیتونه بلند شه از جاش. این تابلو اینجوریه. این مریض اینو بعد یه عمل جراحی، خب عمل جراحی هم میتونه دیگه، چون یه استرسه، میتونه باشه سرم قندی هم مثلا بهش دادن، حالا تا قبل از اونم بیماری پرابلمی داشته یا هایپوکالین پریدپالایزیس بودی، اینجا خودش رو نشون داده. بوده سن بیمه خود بالاست، یعنی 37 سال آدم توقع داره زودتر از این خودش نشون میداد دیگه. درسته. پس اینم مطرحه. پرکاریتیروید هم که خودت گفتی، یعنی در شرایط هایپرتیروئیدی میتونه اینو داشته باشیم، این تابلو رو. خب این حتما باید به فکر تیروئید باشیم. کلیه رو چجوری چه چیزی فکر می‌کنی؟
کلیه
به اساس
سنگ‌های
کلیه می‌دن دیجیتال من رو مثلا بیمار می‌تونه یه RTA باشه، رینال تورا اسیدوزیس، درسته؟ غیر از RTA تیپ 4 بقیه RTA تیپ 1 و تیپ 2 یا میکسا اینا میتونن هایپوکالمی بدن. متو همزمان بیمار خیلی اسید بیس داره دیگه. یعنی ولی اگه نداشته باشه یعنی مطرح نیست. پس یکی هم چی؟ اختلالات اسید بیس با منشأ کلیوی. دفع جی آی هم که فراوونه دیگه، میتونه حاد باشه، میتونه کرونیک بیمار پتاسیم از طریق جی آی ات دست بده. خب پس اینا که مطرحه دیگه. چی؟
آیا بیماری که مثلا ما میایم هایپوکالمی و ضعف عضلانه
فقط باید کنیم
دیگه،
یا نه ضعف عضلانیش تزمین دیگه از هایپوکالمی شد بیتنیم مثلا ممکنه نورماسکولار جانچنش مشکل داشته باشه. آفرین. یعنی باید فکر کنیم شاید بیمار در واقع یه زمینه حالا متابولیک اوتو ایمیون که این هایپوکالمی تو اون زمینه شدت پیدا کرد، درسته؟ حالا الان مثلا اینو داشته، منتها تو شهروند هنوز به ما راجع به بیماری مزمنی که بخواد حالا اوتو ایمیون باشه تو این سن نگفتن، ولی به هر شکلی که خانم 37 ساله است احتمال بیماری اوتو ایمیون هم مطرحه. پس اینم تو بیسش تو ذهن اون هست. خب حالا اپروچ بخوای بکنی چجوری افتراق میدی؟ مثلا این پتاسیم شیفت کلیه داره دفع میکنه یا از طریق جی آی داره دفع میشه؟
همون
شیفت باشه یه موقعی کشیدن که اصلاح بشه، ولی ما اگه مثلا سریال چیک کنیم اگه درد باشه معمولا پایین همیشه. درسته. ولی خب ما که توی مثلا بستری بیمار علائم هم داره، سریال که نمیدونیم بگیم برو خونه، ما حالا بعد بیا برو چک کن، الان باید تشخیص بدیم دیگه، اومدیم میخوایم ببینیم چیه، یکیش اینه. درسته. یعنی شهر حالش رو نگاه کنی که الان توی این مریضم شهر حال رو داریم نگاه کنی. یکی دیگه چی؟ نه خیلی خوب صحبت کردی، خیلی خوب. یعنی میتونیم از تست های استفاده بکنیم که ببینیم پتاسیم کلیه داره دفع میشه یا پتاسیم از طریق جی آی داره دفع میشه. یعنی وقتی ما هایپوکالمی داریم اگر از طریق کلیه پتاسیم دفع شه تست ها متفاوت خواهم بود. مثلا چی؟ تی تی کی جی که الان میرسی با هم صحبت میکنی راجبش که چجوری میتونیم از طریق اون یا در واقع کلیرنس پتاسیم که ببینی پتاسیم چجوری نسبت به کراتینین کلیرنس پتاسیم چجوریه، یعنی دفعش آیا هست. چون وقتی شما هایپوکالمی دارین کلیه که دفع نکنه پتاسیم رو میبایست پتاسیم حفظ کنه، نباید دفع کنه. اگه ببینیم کلیه هم داره پتاسیم ترانس توبولار پتاسیم گرادینت متفاوته و کلیه داره پتاسیم زیادی دفع میکنه، به نفع اینه که احتمالا منشأش کلیویه دیگه، چون تو شرایط هایپوکالمی کلیه دیگه نباید دفع کنه، باید جلوش رو بگیره، پتاسیم زیاد نباید دفع شه. اگه همزمان پتاسیم زیاد دفع کنه شما میفهمید که منشأش احتمالا کلیویه. اگه نه میتونه منشأ چی باشه؟ جی آی باشه. پس افتراق بین جی آی حالا بیمار کنید. بعد شهروال هم کمکتون میکنه. خیلی وقتا مثلا بیمار دایره داره یا حالا علائم سوء جذب داره، اینا میتونید تشخیص بدید. پس اینم حالا ببینیم جلو میفهمیم دیگه که چه چیزایی میتونه مطرح بشه. بسیار عالی. دیگه از اینترنت کی داوطلب است؟ صحبت دکتر. اگه دانشجو هم داریم خیلی خوبه دیگه. نداره. یکی ممکنه خیلی علاقه من باشه اومد باشه. از اینترنت کسی داوطلب نیست توی این مرحله دیگه، تو باید بریم جلو ببینیم چی. یا حالا حداقل من چون بعد میخوام از رزیدنتا که به ما بگن چه تستی الان میخوان، یعنی چی بعد بدن براش الان تشخیص بدیم، چه تستایی الان برام، چون هیچ آزمایش نداریم هنوز. مثلا معیزیون به ما کمک میکنه الان مثلا داشته باشی چه چیزایی میخوای، اینا الان مهمه دیگه. کلسیوم به ما کمک میکنه چه چیزایی میخوای، اینا خیلی الان مهمه. ولی قبل از اون میخوام اینترنا اگه بتونن یه جنبندی برام بکنن توی این مرحله که حالا یا بگن چه تستایی، یا بگن که خیلی عالی. دیگه چی میخواد؟ آفرین.
کلسیوم
نشون باید چک میکنم. معیزیوم میخواه یا ارتباطی نداره معیزیوم؟ نه همیشه توی تست ها باید یه چیز علمی داشته باشی. میدونی یکی از علل هایپوکالمی مقاوم به درمان هایپومعیزیمیه، یعنی معیزیوم که پایین باشه باعث میشه که پتاسیم چی پایین بیاد. پس معیزیوم خیلی مهمه، یعنی میتونه اگه معیزیوم هایپومعیزیمی داشته باشیم با پتاسیم پایین یه جور آدم فکر میکنه، اگه هایپومعیزیم با هایپوکالمی داشته باشیم تست افتراقش متفاوته. پس معیزیوم رو باید چک کنیم. بعد ای بی جی نگفته دیگه، کلور هم هست، یعنی همیشه ای بی جی با کلوره، چون ما میخوایم چی حساب کنیم؟ کلور نداشته، سدیم کلور و پتاسیم رو باید داشته باشیم که بخوایم توی ای بی جی اپروچ بکنیم. چی میخوایم حساب کنیم؟ آنیمی گپو. چون آنیمی گپو میخوایم باید حتما چون کنید یک کلونی ای بی جی داشته باشه. خب خیلی خوب، بسیار. حالا توی این مرحله از رزینتا چی تکمیل میخوایم بکنید؟ صحبت های دکتر رو که از رزینتا تستا فقط من میخوام، من نمیخوام فقط چی تستی بدید؟ کسی چی فکر میکنید؟ مثلا چه آزمایشی الان توی مقطع بدیم یا سعی تا این کاری که بخوام به تشخیص برسیم؟ یک کاری نداره که دیگه، همه رو گفتیم دیگه. یک سال بیمار هایپوکالمی با رژیم نسبی کنترل بوده، میخوایی دکتر شما زحمت شما بکشید. اول از این ایکی جی باید بگیرین دیگه، اگه مثلا من از الان طور که با این علائم الکتروکاردیوگرافی دارم.
حالا اکثریتش بس شد، ولی اگه بخوام یه جنبندی کلی بکنم، کل اپروچمون به هایپوکالمی باید باشه دیگه. اول از همه باید ببینیم سودو بوده یا نه. ما این وسط خب یه سی بی سی میخوایم که ببینیم وایت بالا داره که باعث این جذب پتاسیم شده یا نه. حالا بعد اون ما وارد اپروچ اصلی میشیم. این وسط هیستوری بیمار واسمون مهمه، بعد فیزیکال اگزمش و اینکه چه پس مدیکالی داره و چه داروهایی مصرف میکنه. آیا این هایپوکالمیش به خاطر شیف بوده، داره مثل آگونیست بتا استفاده میکنه، انسولین، یا یه سابقه فامیلی پریودیک پارالایزیس داره یا نه، داروهایی مثل کینین هم فکر کنم هایپوکالمی میدم، اینا رو چک میکنیم. ولی توی اپروچ حالا ما بخوایم یه مریضی که یه هایپوکالمی داره، اول اینکه باید پتاسیم ادرارش رو بررسی کنیم. این واسه ما خیلی مهمه چون دو شاخه میکنه اپروچمون. مورد بعدی فشار بیماره، ما باید فشارش هم اندازه گیری کنیم، چون بعد اینکه اگه تشخیص بدیم دفع کلیوی داشته باشه این پتاسیم، ما باید اپروچمون از طریق فشار باشه و یه وی بی جی هم داشته باشیم. حالا چون سی پی سی فکر میکنم تشخیصایی که واسه همون مطرحه احتمالا تای اپروچمون باشه، حالا چه دفع کلیوی داشته باشه چه خارج کلیوی، شاید مثلا یه سندرمی مثل جیتلمن باشه، بارتر باشه، لیدل باشه، یا حتی هایپرالدو باشه، یا رنال استنوزیس باشه. ولی چیزی که الان لازم داریم یکی فشار بیماری، یکی بی بی.
آفرین. یعنی نکته خیلی مهم اینه که این هایپوکالمی تو زمینه هایپرتنشن یا تو زمینه هایپوتنشن یا نورموتنشن. خب این خیلی مهمه دیگه. مثلا الان به من میگن فشارشو گرفتن 160 و 110 میلی متر جیوه است، من یه دفعه میرم سراغ، چون دیگه مسائل گوارش اینا دیگه خیلی کم رنگ میشه، چون معمولا اونا چی، اونا هایپوتنشن میدن، میریم به سمت اینکه احتمال هورموناله دیگه، بعد ببینیم چیه، آیا سودو هایپالدو هایپالدو یعنی اندوکراین یا هورمونی برای بیمار مطرح شده یا کلیوی یا چی، بیماری که افت فشار همش داره، فشارش مثلا 9 با این تابلو اومد، خب این خیلی فرق میکنه. پس فشار خون خیلی مهمه دیگه. چی
حالا بس
اسید بیس مهمه که ای بی جی مهمه. پس الان در واقع توی این مریض ما یکی معاینه دقیق می‌خوایم، بیمار ادم داره، هایپرتنشن داره، ضعف عضلی در چه مرحله، ای کی جی بگیریم این تقویم نوارو داره. مثلا توی ای کی جی چی می‌بینیم؟ تو هایپوکالمی،
هایپوکالمی فکر کنم یه کی فلت ببینیم، کی طولانیه،
مثلا در واقع کی جی طولانی یا یو می‌بینیم،
یا یو،
درسته؟ خب این پس این یکی، اگه شدید باشه، اگه خفیف باشه خب ممکنه تقریبا کی جی دیده نشه. خب صحبت کاملا صحیح فرمودین. ای بی جی،
یه
ای کی جی و یه فشار دقیق دیگه چی تو معاینه؟ مثلا اگه خیلی ادم داشته باشه جی وی پیش میره به سمت مسائل دیگه که ممکنه سیستمیک باشه. اگه نه همه اینا طبیعی باشه، فقط مسئله پتاسیم باشه، این دوتا قضیه اولین اپروچ ما هستش به مریض که ببینیم که این میزون رو چک میکنیم، چون همزمان ممکن میزون کلسیم باشه، تست تیروید هم که بچه ها اشاره کردن میتونه همزمان هایپرتیروئیدی باشه با همین تابلو که ما در واقع داشته باشیم. خوب دیگه چیزی به نظر میاد
استاد حالا بس به اپروچمونه و این آزمایشی که درخواست میدیم، چون اگه حالا فشار پایین باشه ما میتونیم کلسیم و کلات ادرار هم چک کنیم که مثلا یه سمت دیگه اپروچه، ولی به نظر چیزی که مهمه الان
خب اتندینگ. خانم دکتر نظر جی آی ها نظری دادین؟
فشار مریض واقعا پایین هست یا نه؟ و توی شهر حال قاعدتا مریضی که به هایپوکالمی رسیده باشه باید یه اسهال مزمن داشته باشه یا حادی که واقعا مریض رو به حدی رسونده باشه که مریض در واقع افت فشار درست حساب داشته باشه. یه اسهال حادی که گذرا بوده قاعدتا برای مریض هایپوکالمی ایجاد نخواهد کرد و اسهال مزمن هم قاعدتا تو شهر حال اون باید اشاره می‌کردن. و نکته دیگه اینکه به جز اسهال حالا استفراغ هم ممکنه برای مریض علائم داشته باشه، هرچند که می‌دونیم که دفع پتاسیمش از طریق غیر جی آی هستش، هرچند که پرزنتیشن
جی آی. من یه جوری دارم برمیگردم شهر حال مریض، مریض سابقه یه توده ای تو نوری داشته، درسته، عمل شده، پاراگیر دیافراگم پیدا کرده، حالا اون نکنه که آیا میتونه تو نوری تو
مثلا تودای
چون میتونه که پتاسیم بخواد دفع کنه، مثلا وایروس آدم میکنه
نه پاتولوژی شما
مریض
درسته،
توده
فیبروید مریض
فیبروید گفتن، یعنی قاعدتا اگه نوع پاتولوژی رو مشخص کردن و پاتولوژی خونده فیبروید
آره
دیگه
بعیده که منشأ دفع
بعیدن نت ها حتما یه علائمی کنارش فقط صرفا با یک کرامپ عضلانی بدون هیچ علائمی اگر ترشحی هستش کنارش علائم دیگه، حالا بسته به انسولینوما گاستروما نوعش علائم دیگه هم کنارش خواهد داشت، حالا بسته اینکه چقدر شهر حال میکامل و نوع اصال هم
بودن چی به نظرتون؟ یکی پروکاریتیویدی مطرح کردن؟
بله.
یکی مثلا هایپوکالمی به علت مسئله اندوکراینی که گفتی میتونه مثلا حالا هایپر آلدو اینا چه نظری داشتین؟
به صورت خلاصه تو بیماری های اندوکرین هایپر آلدوستونیزم میتونه بس هایپوکالمی بشه، کوشین میتواند یکی از بیماری باشه که هایپوکالمی بدن، هایپرتایرویدی هم همینطوره، هایپرتیروئیدیک پارالایزیس در واقع با هایپرتیروئیدی خیلی ارتباط نزدیکی داره، بنابراین این مواردی که ما داریم با مرتبط با اندوکرین غالبا این سه تاست. اون حالا بعد اپروچ کلاسیکی بچه ها گفتن دقیقا همینه، بر اساس فشار خون هم الگوریتم آرسونشون میگه تشخیص ها و اپروچشون مشخص میکنه و کمک میکنه.
اینو تقریبا همشون پرفشاری خون میدن، افت فشار نمیدن، بازم فشار خون خیلی به ما کمک میکنه.
حالا من در جریان مریض
هستم
خواستم از دکتر قاربودی چون گفتم بعد از جراحی روی شکم، آره اصلا چرا از شایعه پارگی دیافراگم بعد عمل
سلام صبح
کم نیست، حالا نه پارگی، کلا فلج، به خاطر اینکه به خصوص و عملای سی ای بی جی یخ میذارن که اون متابولیسم قلب رو بیارن پایین و اون عصبه رو دچار نوروتنسیس میکنه و یخ‌ها اینقدر طولانی میشه که آسیب جدیه و خیلی زیاد تو کلینیک میبینیم. یعنی مریضایی که شرح حال عمل جراحی دارن به خصوص عملای جراحی ماژورتر، حالا اینهای اون فالینگ داون ها و تراما هایی که دارن بهش رسیده میکنم، بعد هم میگم باید تنگی نفس، بعد که پیگیری میکنیم میبینیم متاسفانه مثلا فلج دیافراگم میگم کار زیاد هم نمیشه کرده. معمولا تو مواد یه طرفش خیلی علامت دار نیستن، ولی یه وقتی متاسفانه دو طرف هایی که دچار اسپتر فیلر میشن و درد سر درست میکنن میبینیم خانم دکتر زیاد میبینیم. و جراح ها حقیقتا حالا بخشی که بالاخره شنام مسیر بخشیش هم واقعا دقت کمتری میشه و این اتفاق میفته.
بسیار عالی. میخواین این موافقت خانم دکتر از نظر مسائل مالیگنسی ها؟ خب ما داریم مالیگنسی هایی که هایپوکالمی هم اون اکثرا هایپوکالمی تو مالایسیس بیمار پرزنت میشه، ولی هایپوکالمی هم داریم. بعضی موقع کاذبه، وقتی که نمونه خون رو میگیرن سی بی سی از بیمار میخوان تست کنیم میبینیم پتاسیمش پایین، این هم میتونه مطرح باشه، گرچه حالا برای من زلا فعلا ما هیچ سی بی سی نداریم چی نداریم. ولی
سلام و صبح بخیر. هایپوکالمی شاید تئوری تو مالیگنسی ها بگن دیده میشه، ولی تو پرکتیس عملا ما نمیبینیم، خیلی به ندرت میبینیم. شاید همون مالیگنسی هایی که مرتبط با نورو اندوکرین باشه، که حالا نک ما بگیم نورو اندوکرین کارسینوما ها، اونهایی که فعالیت اندوکرینی واضح دارن، یعنی ترشحی هستن و فانکشنال هستن، شاید به ندرت دیده بشه. ولی اکثر بیمارا یعنی اصلا نشونه فعالیت مالیگنسی هایپرکالمی شون و همون شواهد تومورلایزیس سیندروم. مشکلی با هایپوکالمی معمولا تو پرکتیس ما نداره.
درسته. مگه اینکه موقعی که خون میگیری مثلا سلولای مریضان مثلا تو لوکمی بعضن مصرفی باشه، یعنی وقتی که شما خون رو میگیری همون موقع که بیمار تا بخواد آزمایش رو نمونه بگیره این سلولا پتاسیم رو چیکار کنن؟
لا همین این یه بحثیه، چون هایپرکالمی کاذب هم هست، یعنی همون سلولا ممکنه لیست پیدا کنن.
هایپوکالمی که شایع‌تره.
معلومه
آره، ولی بعضی مواقع برعکس هست دیگه، بعد تو
زمین دوتاش ممکنه آره. دیده بشه
لیست خیلی شایع‌تر. خب اگه موافق باشیم بریم استپ بعدی.
توی پس مدیکال هیستوریشون دو سال قبل از مراجعهشون فقط به علت سابقه دیسفاژی تحت آندوسکوپی رو گرفته بودن که تشخیص توده فیبروید مری داده میشه، تحت جراحی قرار میگیرن و به دلیل آسیبی که به دیافراگمشون وارد میشه مجددن تحت جراحی پارگی دیافراگم هم قرار میگیرن، سابقه بیماری دیگه رو ذکر نمی کنن. توی دراک هیستوریشون سابقه دریافت هیچ دارویی رو ذکر نمی کنن، فقط سابقه دریافت پتاسیم تو سال اول لماجهشون ذکر می کنن. سوشال هیستوریشون منفی بوده، آلرژی هیستوریشون منفی بوده و توی فامیلی هیستوریشون از جهت فشار خون منفی بوده. فامیلی هیستوریشون یه فامیلی هیستوری مثبت از جهت دیابت در مادر، خواهر و دو برادرشون رو ذکر میکردن و یه فامیلی هیستوری مثبت از جهت پروتئینوری در مادر که احتمالاً در زمینه نفروپاتی دیابتی بوده. تو ریوی آف سیستم در بررسی سیستم های مختلف بیمار مشکلی رو ذکر نمیکرد، فقط توی بررسی سیستم موسکولو اسکلتانشون یک کرامپ عضلانی داشتن و توی بررسی سیستم نورولوژیکشون فقط یک ویکنس داشتن. توی بررسی سایر سیستم ها هیچ شکایتی رو ذکر نمی کردن. توی فیزیکال اگزمشون بیمار یه خانم بیدار هوشیار اورینته بودن با فشار خون بعد به مراجعه 120 روی 70 میلیمتر جیوه، هارت ریت 65، ریت تنفسی 17، تمپرچر 36.9 و اوتوسط 96، وزن 70 کیلوگرم با قد 163 و بی ام آی 26.3. توی فیزیکال اگزمشون معاینه پوستشون نرمال بود، معاینه سرگردنشون نرمال بود، معاینه کاردیوواسکولارشون نرمال بود، سم قلب بدون سوفل و صدای اضافه، معاینه سیستم تنفسیشون سم اریهشون کلیر بود، جایگاهشون برجسته نبود، معاینه شکمشون نبود، معاینه اندامهاشون سیانوز نداشتن، کلابین نداشتن، ادم نداشتن، فقط توی معاینه نورولوژیک معاینه اعصاب کرانیالشون و معاینه مخچهشون نرمال بود، رفلکساشون نرمال بود، فقط یک کاهش فورس دیستال و پروکزیمال عضلات در حد 4/5 داشتن. و خب همونطور که گفتیم مریضمون اولی مراجعهشون با یک آزمایش پتاسیم 2.5 بود.
خب تا اینجا که شرایطش تقریبا اون صحبتهایی که کردیم، فشار خونش نرماله و یافته ها به نفع ویکنسه، هیچی دیگه نداره تو معاینه، یعنی در واقع معاینه کمکی نمی کنی و اون سابقه جراحی رو داره، ولی توی آخرین آزمایش که داده بودن کلور نداره. یعنی اگر ما اینجا کلور داشتیم، سدیم 140 بعد کلور 104 باشه، خب حدودن، حالا یه ذره این برمه، اگر دیدیم که اینجا تو با هم نمی خونم، مثلا سدیم 140 کلور میاد 90، خب اون موقع کاملا ای بی جی بهترین کاره. یعنی دیگه شما میتونید هر وقت دیدین کلور با سدیم نمیخونه، با هم مچ نیستن، ای بی جی باید بگیریم، وجود یه اختلال اسید بیس رو نشون میده. و الا اگر این دو تا با هم بخونن، یعنی الان سول کلور بیاد 104، ای بی جی خیلی ایندیکیشن نداره، چون ای بی جی کار اینویزی به تهاجمیه، یعنی مجوزیشو کلور به ما میده. گویی که ما خیلی وقت ای بی جی میگیریم و کلور نداریم، یعنی اشکال کار ماست، حتما باید سدیم کلور بگیرید. اگه دیدید تو هم نمیخونه، البته ممکنه تو هم بخونه و بازم میخواد اسید بیس داشته باشه، ولی اگه نخونه دیگه شما کاملا مجوز اینو دارین که ای بی جی بگیریم برای بیمار. پس ما الان کلور نداریم، نمیتونیم، ولی اختلال عملکرد کلیه ظاهرا اون کراتینش خوبه، یه هایپوکالمی داره، معیار میشم نرماله. حالا با این چه چیزی به من اضافه کردی با اون اپروچ که یعنی چه میتونیم چه چیزی رو حذف بکنیم بگیم حالا نیست تو لیست تشخیص افتراقی هم. بله خب همونه دیگه، تو الان چیزی اضافه که نشده همون پریزنت ها خب همچه ممکنه مثلا کوشینگ نباشه بالا، ممکنه مثلا فرض کنیم که هایپوکالمیک باشه ولی نباشه، بعد باز بیشتر داره، ولی الان این کوشینگ نداشته، خیلی بی ام آی خیلی بالا، استریا یا مثلا چیز دیگه نداشته، مول فیس نبوده، اینا رو نداشته، ظاهرا نگفتن، حالا فعلا چیزی ما نداره. نگفته بوده، این تکمیل نشده هنوز، ولی بعضی مثلا اختلالات رو میشه گذاشت کرد، مثلا هایپر آلدو شدید رو میشه گذاشت چون فشار خون نداره، کوشینگ رو همونجوری که اشاره کردیم ممکنه احتمالش کم میکنه، رد نمیکنه دیگه. چی دیگه؟ مثلا تمام شرایطی که میتونه ثانویه هایپر آلدو بده اونا هم حذف میشه دیگه، چون معمولا با فشار خون بالا داره، مثل سندروم لیدر مثلا، درسته، یا سود هایپر آلدو، اینا احتمالش کم میشه. پس توی این مرحله ما در واقع اینا رو میتونیم بذاریم کنار، ولی مسئله جی آی با سر جاش هنوز تو شهر رو البته نگفتن، دیوان سیستمش مثلا دایرو ها نداشته ولی بازم رد نمی کنه دیگه. چی میتونه باشه؟ میتونه بیمار برای لاغری مثلا ملیم مصرف بکنه به ما نگه، اینم باز باید اون تستا به ما کمک کنه، یعنی هیچ وقت اینا شرایط اینا 100% نیست، چون ممکنه مثلا بیمار یه لگزیتیف استفاده میکنه و بعد میبینه اه مدت های مصرف کرده و هایپوکالمی بیده مزمه، پس اینم میتونه دیگه. چی؟ یعنی الان چیزایی که ندادن چیا بوده که ای بی جی میخوایم، کلور میخوایم، تست تیروید میخوایم، فشارش که آیدو تو گفتن دادن، درسته؟ حالا البته باید یک دو بارم باز فشار گرفت، با یه بار هیچ وقت نمیشه آدم آفرین دیگه. یکی این که ببینیم وضعیت کلیه چجوریه، پتاسیمش چقدر دفع میکنه، تی تی کی جی بگیریم که اونم خودش بحثیه که اون این چیز توبولار پتاسیم گرادینت چقدره، یعنی در واقع کلیرنس پتاسیم نسبت به کراتین ببینیم، یعنی کراتین چقدر دفع میکنه، آیا همون قدم پتاسیم دفع میکنه یا نه، اگه نکنه اون موقع معلوم میشه که کلیه منشأش نیست، اگه کلیه پتاسیم بنزین کافی دفع میکنه، زیاد دفع میکنه، این به نفع این که منشأش کلیه بیه. پس تا اینجا ما اینا رو هنوز تکمیل نشده. اتنتینگ کامنتی توی این مرحله اگه دارن یا بریم استپ بعدی.
دو تا دوزی کوتاه
پوشین معمولا وقتی زمان ازش میگذره فرد علامت دار میشه، یعنی معمولا فردی رو که میخواییم برای کوشین بررسی بکنیم پرتست پروبابیلیتیش بالاست، یعنی باید تو علام بالینی موفیسی ببینیم یا درست سرویکان فرد بدی رو نیاد استریای شکم افزایش وزن اینا رو ببینیم و بعد هایپوکالمیا تو شرایط سیویریتی بالا اونایی که خیلی داونهیل میشن استفاده. ولی یه فرم از کوشینگای داریم که خیلی پروگرسیو و سریع اتفاق میفته، معمولا پارانوپلاستیک رو زمینه ACTH های اکتوپیک ناشی از مالیگنانسی هاست که مریض قبل از اینکه چاق بشه پیدا کنه ممکنه پوستش تیره بشه و هنوز چاق نشده، هنوز منفعل نشده و این شک با این با اون موقع هایپوکالمی بشه، یعنی یه فرد کوشینگیه ولی بالینن پرتنس پاولیش پایینه ولی داره پوستش تیره میشه، گفته پوتاسیان هم ممکنه پیدا بکنه، وقتی که شک والینو بکنیم میریم سران دمون بازو
این در حالت عادی کنتره و بیمار علایه پوچا، ولی ویکنس هاش میتونه، ویکنس عضلانیش میتونه باشه گرم باشه ولی هایپرتنشن ممکنه نداشته باشه، 100% نیست اصلا. بخون چون خانوم ها ممکنه مثلا فشار مریض مثلا قبل 9 بوده الان 12 است، یعنی خیلی دنبال هایپرتنشن خیلی زیاد ممکنه نباشیم، یه چیز چون بسته به شدت دفع کورتیزول داره دیگه، درسته؟
بله. بعدش هم اینطوری هم که خب مالیگنانسی داره مریض کاشکتیک میکنه، چاقش نه تنها دیده نمیشه که سمت کاش وزنم بره و ما اصلا از این برای کشید دور برن، تو خب در واقع باید مالیگنانسیش پیدا بشه تا بخواییم بفهمیم اصل ماجرا چیه، ولی داشتیم این همچین کیس هایی.
بله بله. خب دیگه کامنتی توی بر پس بریم مرحله بعدی که ببینیم.
بعد از یک سال بیمار به دلیل ضعف پیشرونده، کرامپ عضلانی، سردرد، پولیوری و ناکچوری به نفرولوژیست ارجاع داده میشه. بیمار توی 4 نوبت تحت بستری و تحت ورکاپ هایپوکالمی و پروتئینوری قرار میگیره. توی تمام مراجعاتی که به صورت سرپایی و بستری داشته توی این مدت فشار خون بیمار نرمال بوده و توی این مدت تحت درمان با اسپرین و لاکتون با حد اکثر دوز 500 میلی گرم قرار میگیره که البته تو سیر بستری تو سیر درمان به خاطر اختلال منسش قطع میشه. تحت درمان با اپلرانون با دوز 100 میلی گرم دو بار در روز قرار میگیره و تحت درمان با قرص کلورید پتاسیم 600 میلی گرم 5 عدد در روز قرار میگیره.
خب
و خب این دومین لب دیتاییه که از بیمار به فاصله 2 هفته بعد از این دومین لب دیتایی که ازش داریم که پتاسیم 3.3 داشت.
خب این بعد از اون درمان بوده، این دارو گرفته بود؟ چون این دارو خیلی زیادی به شما گفتی بیمار مد الان توی برای تشخیص ندادن دیگه، این هنوز امروزی نداریم، هنوز اصلا دفع پتاسیم کلیویه منشهی، چون به این سادگی نمیتونی شما جی آی بذارین کنار فقط به خاطر اینکه بیمار حالا علائم بالینی نداره، این که احتمالش ممکن کم کنه ولی رد نمیکنه. دوم اینکه خب شروع این داروهایی که داری حتما بیمار قبلش ای بی جی باید داشته باشه، شما بخوای اسپینلاکتون شروع کنی با دوز بالا، حالا یا اپلیدون شروع کنی، اینا ما باید ببینیم که واقعا آیا به نفع این قضیه بیمار یافته داری یا نداری، بخصوص که فشار خون هم نداشت. از اون برای قضیه هم کاسه هم بخوای شما بدی باید ببینید که آیا بیمار ایبیش چیه؟ اصلا آیا پتاسیم میشه میخوان بشه که مثلا فرض کن سیترات پتاسیم درمان کنی که قلیایی بکنه، یا میخوان که کاسل بدین که بیشتر اسیدی باشه، میدونی چی میگم؟ یعنی اینا خودمه کاسل میخوان، اصلا ما نداریم ایبیجی، پس بدون ایبیجی ما نمیتونیم. حتما نفرولوژیستی که اون موقع بستری کرده این گرفته این دارو رو شروع کرده، ولی ما از نظر اپروچ تو این کیس حتما یه ای وی جی و کلور بعد قبل از اینکه این دارو رو بخوایم بدیم، این مریض که دارو نمیگرفته اولش با رژیم غذایی فقط هایپوتاسیوم دایت کنترل بوده، مثلا اینقدر شدید نبوده، پس میشد همون موقع یه ای وی جی گرفت یه کلور گرفت قبل از اینکه ما بخوایم. حالا یه موقع است اینقدر شدید بیمار پتاسیم مثلا 1.2 میاد تو اورژانس شما مجبور میشه آی وی بدی و بعد هی دوز بالا بدی که فعلا لایف سیوینگ، ولی این مریض اونطوری نبوده، پتاسیمش الان 2.5 بود الان 3.3. پس اینجاست که ما ای بی جی نداریم کلور نداریم. ولی حالا با این اطلاعات چی فکر میکنی؟
تیتیکیجی که واسه مریض حساب میکنم 15.3 بوده. همچنین یه آزمایش ادرار 24 ساعت هم از مریض با حجم ادرار 1200، پتاسیم ادرار 24 ساعته 50، سدیم ادرار 24 ساعته 95 و پروتئین ادرار 24 ساعته 320 کلر ادرار 24 ساعته 123 داریم.
خب نسبت به اینکه بیمار هایپوکالمی بوده پتاسیم زیادی دفع میکنه، درسته؟ اون 50 دیگه، درسته؟ 5 پتاسیم ادرار 24 ساعته خب بالاست دیگه، یعنی که شما هایپوکالمی داری اگه اون موقعی گرفته باشن، ولی پتاسیم چی میشه؟ پتاسیم تی تی کی جی به نفع چیه؟ به نفع که بالاست، یعنی تو پتاسیم گرادینتون نشون میده که منشأ جی آی نه. حالا میشه با این گفت منشأ جی آی بیمار کم رنگ میشه، احتمالش کم میشه و یه مقدار بیمار پرتیوری پیدا کرده. میدونی خود هایپوکالمی وجود در واقع یه بیماری کلیوی که دفع بکنه پتاسیمو میتونه به مرور باعث بشه که بیمار تو سی کی دی بشه، یعنی هایپوکالمی مزمنی که شما درمان نکنی طولا دمیج میده. یعنی اینم هست، یعنی حواستون باید بمونن باشه، چون موقعی که هایپوکالمی که اول مشکل کلیه نداره، منشأ جای دیگه ای مزمنه، ولی بعد کم کم کلیه هم اثر میذاره، یه مقداری پورتیوری هم بیمار توبولار در حد توبولار داده، اینا همشون به نفع این که مشکل توبولی کلیه الان بیمار داره در حال حاضری که ما تی تی کی جی گرفتیم و پتاسیم ادرار گرفتیم و پورتیوری گرفتیم. حالا چه چیزی میتونه باشه؟ میتونه یه RTA باشه، کلون ادرارش رو گرفتن چی؟ 1200 نبوده نه. حالا اگر مثلا نفروژنیک دی آی بده، چون میدونی که هایپوکالمی میتونه نفروژنیک دی آی بده، ولی این اونجوری نبود. خب ممکنه اینجا مثلا فرض کن تو مقطع اینقدر رو داشته، چون اینجا باید ممکن کراتیش یه ذره بالا بوده، ما آزمایش کراتیش نداریم. بعضی موقع میگم خود هایپوکالمی درجاتی از اختلال عملکرد کلیه هم ایجاد میکنه، ولی معمولا هایپوکالمی هایی که شدیده زیر دو ان، مثلا 1.8 1.9 طولانی یا خیلی طولانی، مثلا در حد 2.2 2.3، این 2.5 و بعدم 3 خورده ای بوده، قاعدتا نباید بوده شد، ولی به هر شکل بیمار پورتیوری داره دیگه، یعنی وجود پورتیوری نشون دهنده توبولار دمیج. یعنی ما میتونیم الان بگیم بیمار ما یه، حالا نوع پروتئینش هم خیلی مهمه، آیا آلبومینه؟ چون هرچی آلبومی بیشتر باشه به نفع گلومرول درگیری گلومرول، هرچی توبولار باشه خب مسلمان پروتئین توبولار شما دفع میکنید دیگه، که مهمترین پروتئینی که نرمال از کلیه دفع میشه چی؟ تامورسواله دیگه، 70% پروتئین های ادرایی در یه فرد نرمال تامورسواله که از تیک اسندیگلین به هنله ترشح میشه، ولی بقیه چی؟ بقیه پروتئین ها مطرحن دیگه. شما میتونید در توبولار دمیج تمام پروتئین هایی که نیاز به چارج ندارن، این سنگین‌تر از آلبومینه رو نداشته باشید، از اون به پایین رو میتونی همه رو داشته باشید، مثل میکروگلوبولین، مثل اینایی که ظرفیت کوچیک دارن از کلیه دفع میشه. پس اینجاست که یه مقداری پورتیوری با یه مقدار وجود تی تی کی جی بالا و پتاسیم پایین به نفع توبولار دمیج، ولی باز ای وی جی نداریم هنوز، یعنی ای وی جی اینجا ضروریه، حتما باید ما یه ای وی جی داشته باشیم. اگه دارم ای وی جی که میدم به ما دیگه، کلسیم ادرار کمک میکنه، چرا؟ آفرین. اگه خب بازم یه باز بحث ای بی جی داره دیگه، یعنی بارتل و جی تلمن باز ای بی جی رو باید داشته باشی، ولی میتونه مطرح باشه برای بیمار دیگه، ولی باید این کدومه دیگه، اونا بعد افتراقشون بر اساس چیه؟ کلسیم. خب ای بی جی داریم یا؟
توی لب دیت های سوم به فاصله 4 ماه بعد بیمار همچنان یه پتاسیم 3.1، یورین والیوم 1300، پتاسیم ادرار 24 ساعته 35، سدیم ادرار 122 و کرات ادرار 24 ساعته 793 و پروتئین ادرار 24 ساعته 672 داشت و توی آزمایش چهارمش به فاصله 3 ماه بعد مجدد یه پتاسیم 2.8 و سدیم 137 و آزمایشات سرولوژی منفی، CRP، RF، آنتی دی اس دی ان ای، آنتی کاردیولیپین، آنا، آنتی سی سی پی براش چک شده بود که همه منفی بودن. ویژه هم داشت، ویژه شو نذاشتم.
خب باز ایویجی نداری؟ خب ویویجی هم داشته باشن باز کمک میکنه به ما، البته به شرط که ما اقدام درمانی نکرده باشیم، چون اگه دارو بدیم خوب تغییر میکنه دیگه، ایویجی ممکنه یه خود تغییر بکنه. پروتئین زیاد شد قطعا مسئله ادامه داره، پروسه ادامه داره، ولی اینکه مثلا بدتر شده نمیشه گفت، چون پروتئینی که یکی نیست که، شما ممکن دو بار آزمایش بدین یه بار 400 میلی گرم بعد 600 میلی گرم، خیلی زیاد نشه، در حد گلومرولار نشده، هنوز تو گلومرولار پروتئین دیگه. نوع پروتئین نمیدونیم چقدر آلبومین داره، این خیلی مهمه. بله اصلا علائم ممکن نداشته باشه تو این مرحله، فقط پتانسیومش علامت داده براش دیگه. آره پروتئین تو در حد کلیوی در علائمی خیلی نداده براش. حالا اگه بخوایم بگیم که مثلا تو این مقطع ای بی جی خیلی ضروری دیگه
داره،
ای بی جی آلکالوز متابولیک داره. خب اگه آلکالوز متابولیک داشته باشه، بعد اپروچمون میره به آلکالوزه، حالا باید دید که چی هست. اپروچی میره به آلکالوز متابولیک با فشار خون نرمال. یعنی در واقع اون موقع صحبت دکتر میشه که در واقع ما هایپر آلدو نداریم، چون معمولا فشار خون داره، ولی آلکالوز داریم با هایپوکالمی و دفع کلیوی پتاسیم، مثل مثلا سندروم بارتل، جیتلمن، اینا تشخیص تاقی هست که مطرح میشه. سندروم لیدل مثلا نمیشه، چون معمولا فشار خون میده با این تابلو. اگه میدونم وقت باید با افتراق بین این دوتا میشه دیگه، حالا باید بینید که کدومه، ولی خب سن بیمار به بارتر نمیخوره، خیلی به جیتلمن میخوره. خب
دو سال بعد بیمار به دنبال علائم UTI توی بیمارستان بستری میشه، توی بررسی های جهت ریمانت پیلومفرید برش انجام میدن، به طور اتفاقی متوجه توده به ابعاد 21 در 17 و هانسپیلد من های 10 در آدرنال چپ بیمار میشن. تو بررسی سی تی اسکن شکم و لگن یه توده هایپودنس با اندازه 21 در 17 در آدرنال چپش رویت شده که مطرح کننده آدنوم و هماتوم و همچنین زایه کند سیفیه در کالیس فوقانی کلیه راست مطرح کننده سنگ کلیه براش دیده شده. تو امارایی هم که براش انجام میشه یه توده در آدرنال چپ با ابعاد 22 در 19 مطرح کننده آدنوم و آدرنال چپ هستش.
خب اینجا آدم وقتی آدنوم داشته باشه قضیه متفاوته، یعنی شما قاعدتاً اولین چیزی که فکر کنید هایپوکالمی با آدنوم، اینی که ببینیم آلدوسترون چقدر هست، ولی این آلدوسترون ما حتما اینجا میخواییم، خیلی میخوره به نفع هایپرالدو. اون تو هایپرالدو اکثرا فشار خون بالا داره، اصلا تابلوش فشار خون دیاستولیک هایپرتنشن. خب آخه دارو اول نمیگرفته اومده بیمارستان بعد دادن، حالا اینو بعد دید دیگه، و اصلا بحث افتراق این دو تا هم همینه دیگه، یعنی چون هر دوشون در واقع آلکالوز متابولیک میدن، یکی هایپرتنسیو خیلی، یکی مگه اینکه در یه شرایطی بیمار قرار میگیره که همونجوری که من گفتم فشار خونش پایین بوده، مثلا 8 بوده، حالا اومده 13 شده، خیلی مثلا توی گرفتن فشار خون تو بخش دقت نکردید، بعضی موقع فشار خون مثلا 13 رو 10 تو بخش هست، شما فشارش نمیگیری چون هدفتون نبوده یا خیلی توجهتون روی چون فشار خون علامت نداره. این بعدی فشار خونی که من الان مریض داشتم هیچ علائمی نداشت، یه خانم جوون بود هیچ علامتی نداشت، اومد پیش من فشارش گرفتم 180 و 110 بود، هیچ علامت نداشت، فقط به خاطر ضعف اومده. یعنی اگه فشار دقیق نگیریم خب میتونه باز همینجوری باشه، مثلا یه ریکوردی تو ایمرجنسی میدونیسن 120 110، بعدم شرح حال اینترنی هم رو همونه، شرح حال رزیدنتی هم رو همونه، وقت نداری اصلا، یکی فشار خون مریض نمیگیره، کمک بگیرن تو بخش اصلا نگاه نمی کنه، همینجوری میگه خب این که معلومه این که قیافه رو قیافه فشار شد، اینجوری من زیاد میبینم. وقتی که شک داریم توی چیز بعد فشار خون مریض چندین بار در روز بگی. الان گایدلاین‌های جدید میگه که شما چارت فشار خون تو خونه بیماری دستگاه، حتی تو خونه یه دستگاه فشار خونی که خوبه داشته باشه، دو نوبت صبح به فاصله 5 دقیقه ساعت 8 و 9 صبح، دو ربات هم 4 5 بعد از ظهر یا 6 بسته به اینکه کار بیمار کی بود، دو ربات پشت سر به فاصله 5 دقیقه بعد ریکورد بکنی بنویسی مثلا 10 15 تا فشار خون تو خونه بگیره تا معلوم شه. ولی یه بار تو اورژانس حتی بالام باشه ممکن است بعضی مواقع از بیمار تو مطب بیاد اینقدر استراب داره، فشار خیلی بالاست، تپش قلب داره، استراب داره، الان خیلی می‌بینی تو شرط استرس، ولی اصلا بیمار فشارش بالا پایینه تو خونه، اصلا پایینه، حتی 9 مطب بیاد 15 میشه. یعنی فشار خون تو کلینیک به تنهایی کافی نیست. شما باید چیکار کنید؟ حالا بحث ولتر هم تازه کافی نیست، چون ولتر هم 24 ساعت میگیره، 24 ساعت دائم میگیره، ولی اونی که بیمار خودش میگیره دوبار یه روز به درمیون میگیره، در عرض 10 روز تو خونه از معلوم میشه تکلیف مرد. پس هر کدوم یه ارزش خودشو داره. تو کلینیک هم بفهم آفرین، این هم میتونه باشه. آره آفرین. ولی خب همیشه باید ببینیم شایع‌ترین ها چی هست. خانم 36 ساله مثلا یه دفعه بارتر کم احتمال داره، ولی دارویی میتونه باشه، داروی میتونه باشه، این خیلی مهمه. مثلا میتونه یه دیورتیکی خورده، چه دیورتیکی پترن بارتر لایک میده؟ لوپ دیورتیکا، مصرف لوپ دیورتیکا میتونه که همچی پترنی بده، این هم احتمال داره. ولی خب با دو تا بچه ورزشکار نبوده، معمولا اون ورزشکارهای اف ای هستن که اینا رو میخورن که وزنشون تنظیم بشه سر زمان بتونن تو مسابقه برسن، معمولا اینطوریه. حالا ولی بعد به فکرش بود. پس اینجا فعلا ما یه آدنوم داریم، بالاخره بعد این آدنوم رو با آدنوم با هایپوکالمی، یعنی اولین تشخیص آدم فکر کنه که احتمالا اختلال اندوکراینه، بعد ببینیم کدومه. حالا میریم جلو، ولی بعد تو ذهنمون باشه این هایپرتنشن دقیق بگیریم، چارت بکنیم ببینیم واقعا هست یا نه، چون آدنومش هم بزرگه. حالا آقای دکتر راهنمایی میکنه، ولی بزرگه، سیگنیفیکنت، بالاخره نان فانکشنال میتونه باشه به قول شما، ولی خب احتمالی که فانکشن باشه خیلی زیاده، خیلی زیاده، به خصوص بعد از اپریشن هم علامتدار شده. یعنی اینا وقتی که شما یه توده اندوکراینی توی غده آدرنال داری، وقتی فشار روش باشه، چون دستکاری میکنن موقع عمل جراحی شکم دیگه، بار بیشتر هایپوکالمی میشه. پس این ترشحی ممکنه اول کم بوده، ولی وقتی شما داخل این تو آدرنال پرشر داخل بالا ممکن حالا علامت دار بشه. خب اگر کامنتی تو این مرحله های دوتو میخوای آخرش میکنی.
خب برای بیمار سطح آلدسترول و رنین رو چک کردیم که آلدسترول 392
ساپریز، آلدسترول بالا
و نسبت آلدسترول به پلاسما رنین اکتیویتی 41.6 داشت.
یعنی هایپرالدی با رنین ساپریز، این نشون میده که بیمار آدرنال در واقع پرکار هستش. خب
اینم
اصلا وی وی جی بعد آلکالوز باشه دیگه، که هستش دیگه، 27.5. یعنی وجود آلکالوز متابولیک، هایپرتنشن و هایپوکالمی به نفع هایپر آلدوسترونیسم شایع‌ترین چیزی که میتونه باشه، یا حالا سود هایپر آلدومیس سندرمای حالا مثلا لیدل و اینا که حالا کمتر مطرح میشه. بعدم همیشه تو میشه هایپر آلدو خیلی شایع‌تر از نمیدونم جیتلمن و بارتر و اونها بیماری نادری هست. ولی تو دلت بخواد داریم هایپر آلدو به اون صاحب کلینیکا اصلا ممکن بیمار فقط ضعف، یکی از یافته‌های مشخص هایپر آلدو اختلال منسترویشن تو خانم ها، یکی هم ویکنسه، ممکنه خیلی فشار خون بارز نباشه اول، ولی اغلب فشار خون دیاستولیک دارن. اونایی که من داشتم همشون فشار، البته خب به من که مراجعه میکنن اینجوری، شاید مثلا اگه مثلا فشار خون مشکلشون نباشه بیشتر به اندوکراین مراجعه کنن. هایی تو کامنتی توی مرحله بریم باش.
با وجود اینکه مریض این اپلرانون مصرف میکرد و اپلرانون یه دیوریتیک پوتاسیوم اسپرینگه که باعث افزایش سطح رنین و منفی کاذب شدن نسبت آلدسترول رنین میشه، اما با این وجود تست نسبت آلدسترول رنین ما قویا مثبت شد و برای همین نیاز به هیچ تست تکمیلی دیگه ای نداشتیم.
البته ما سعی میکنیم اول قطع کنیم بگیریم دیگه، ولی خب باشه، وگر هم قطع نکنیم هم وقتی شما آلدسترون بلاکر داشتید خب رنینتون میره بالا دیگه، قاعدتا شما هایپر آلدو میشید اگه بخواد دارویی باشه. یعنی شما آلدسترونی که بلاک بکنی بخواید بگی مثلا موقعی جوری بگی بگی رئین من رفت آلدسترون من رفته بالا که من بلاکر دادم، اگه اینو دادیم رئینتون معمولا بالاست. ولی تو ایران بالاخره شما نمیشه خیلی رو آزمایش ها حتما بهتره که دارو قطع بشه دوبار حداقل این تست تکرار بشه ببینیم اینو داره یا نه.
اینم یه جدول کلی از فشارای بد به مراجعه و پتاسیمای بیمار گذاشت.
هیچ فشارش بالا نبوده.
تا وی بی جی آخر.
این آخرایی داریم میگه بالاتر. چه با دقتی بیشتری گرفتن فشار خونو. بله. آره درسته. خب البته تو هایپر آل دو حالا هر چی که من مریضایی که من داشتم به من است که شما اپلیکیشن بده اینا فشارش کنترل بشه. یعنی ممکنه اون موقعی که تو بیمارستان اومده بیمار دارو بوده، یعنی سریعا جواب اصلا هیچ دارو دیگه نمیخواد. یعنی حتی بعضی مواقع اصلا والدارتان رو نمیدونم آمودیپین اینا هم نمیخواد، فقط شما اپلیکیشن بده هیچ فشاری به این خوبی جواب نمیده. من یادم یه مریض من داشتم همینجوری علائم داشت بدون اینکه آدنوم داشت، حالا آدنوم بزرگ داشت این مریض، من براش اسپلاکتون شروع کردم. این رفته بود ژاپن یه مسافرتی داشت، خوبم شده بود و دوبارم سیتی که هیچی پیدا نکرد، یه آدنومی پیدا نکرد. دو سال بعد که رفته بود اونجا خوب بود، به خاطر یه مشکلی سردردی رفته بود بیمارستان. اونا گفتن اصلا دارو فشار نیست، اون فشارم بالا بوده الان خوب. گفتم فشار نداری، دارو فشار نیست. خود بعد شروع کردن تو ایران قطع کرده بودن، قطع کردیم یه کریز فشار خون بعد از 10 روز پیدا کرده بود، دوباره با فشار خیلی بالا اومد اینجا پیش من. یعنی اونا اشتباه کرد، چون اینجا درسته که داروهای مثل اپریدنون دارو فشار خون خیلی نیستن، ولی تو مواردی که هایپو آیدو باشه دارو فشار خونن، یعنی اینجا استثناء. یعنی شما دارو فشار خون نیست که وقتی هایپر آلدو رو، و یه درصد از بیماران ما هایپر آلدو هستن که آدنوم ندارن، ساب کلینیکال اونا هم در نظر بگیرید. این وقتی است که بیمار دیگه تیپیکه، خیلی وقتا بیمارشون هورمونال بالاست ولی وقتی شما آدنوم پیدا نمی‌کنید. یه مریض من داشتم بعد 10 سال من آدنوم پیدا کردم، یعنی 10 سال هایپر آلدو بود من درمان می‌کردم، بالاخره بعد 10 سال میتر آدنوم تو آدنوم شد. یعنی همیشه پروگرسیو سر بزرگ نمیشه سریع، دیگه ممکنه خیلی وقتا شما اصلا آدنوم پیدا نکنی، سالانه هم حتی سیتی بکنی نباشه، ولی بالاخره یه موقعی ممکنه پیدا بشه. پس اینی که این نیست که حتما فشار خون بیمار، بعضی موقع تو دارو بدی فشار خون مریض تو میاد بالا. خب تموم شد یا
من پرابلم نیست؟ مریضمون بود که یه خانم 37 ساله با ویکنس و کرامپ عضلانی، سردرد، پولیوری، ناکچوری، هایپوکالمی، های تی تی کی جی و آلکالوز متابولیک، پروتئینوری و آلدسترون، سطح آلدسترون بالا و نسبت آلدسترون برنج بالا و مس آدرنال چپ و سنگ کلیه راست.
خب اگر تو این مقطع
سوال داشتم از
تیم سلامت بیمار تصمیم میگیرن که مریض رو جراحی کنن. بعد از جراحی فشارهای بیمار روی بیس 100 روی 70
همون که من گفتم تو خانم ها ممکن پایین باشه
میاد و در 3 سال فالوآپ بعد جراحی هم هیچ موقع بیمار دچار هایپوکالمی نمیشه.
صد من یه سرچی کردم، موارد نورموتنسیب هایپر آلدو هم خیلی گزارش شده، ولی دو تا چیزی که من پیدا کردم الان، یکی این که گفته بود ممکنه با آرتی آی همراهی داشته باشه و چون مریض حالا یه شرحالی از پولیوری میدادن، واقعا نمیدونم اگر که پولیوری کنارش بوده شاید بررسی بعد نمیشه که واقعا هم
خیلی فشارمون پولیوری میده
ها، آلکالوز داشته
خیلی فشار خون بالا میکنه، میشه که شما ادراتی زیاد میشه که فشار بیاین پایین دیگه.
یه چیز دیگه این که چون فامیلی استوری مثبت دفعه پروتئین نام داشت، یعنی فامیلی استوری گرا رو نباید بررسی کنی.
البته پروتئین شو که بررسی کردیم پروتئین نشد نفروپاتی دیابتی بود.
بله.
جی آر ای میخوام بگم گلوکورتیکوید رمدیابل آلدوسترونیزم، در واقع که همون بازم میشه شبیه هایپر آلدوه. به بازم فشار خونه با دقیقا فامیلی هیستوریش مهمه، اونا وقتی شرحال بگیریم به خود سابقه.
خب شما یادنی رو در آورده دیگه، خوب شد
درسته
شما یادنی رو در آورده خوب شد دیگه میشه آدنو آدنی سندروم کامش.
همونجوری که استاد این سل توی ذهن بچه‌ها پیش رفت از این مریض با فشار خونی نرمال دیگه با هایپرآردو فکر نکردیم، همین اتفاق هم برای تیم درمان تو افتاده بود و دنبال هایپرآردو نبودن. این طبیعی بود چون اپروچ کلاسیک به هایپوکالمی نیست وقتی فشار خون نرماله ما بریم سراغ هایپرآردو. مثلا چند سالی مریض روی هایپوکالمیش با درمان ساپلیمنت و اسپرنالتون و پلیدنا اوکی بوده و به صورت نسبی تا نهایتا به صورت اتفاقی توده یا آدرنالش پیدا شده بود. بعد همچنی که خواهم تو فهمدن ما واقعا موارد نورمو تنسیو هایپرآردو رو خیلی کم داریم، یعنی در اصل کیسی دوتاست معمولا تو کتاب تکس هم وارد نشده به معنا، ولی نورمو کالمیک هایپرآردو رو زیاد داریم. ما داریم مریضایی که فشار خون بالا دارن ولی پتاسیمشون نرماله ولی هایپرآردو هستن، ولی خیلی زیاده دیگه. این صحبتی که تجربه شما قطعا بیشتر از ما میدین استاد، ولی واقعیتش اینه که شاید این مریض باید با خودش مقایسه بشه. فشار خون رو ما بخوایم انگ بزنیم، شاید این مریضی واقعا فشارهای 90 رو 60 داره و الان میاد با 120 رو 70، یه فشار خون بر همون فرد محسوب بشه و در واقع شاید قبل و بعد مریض رو چند سال فالو کردن و تغییرات فشار رو دیدن تشخیص فشار خون بالا رو و یه فردی بذاریم که قبلا نداشته یا الان حتی تو محدوده نرمال هست. و این نکته آموزشی بود که این کیس داشت، یه جوری پرابلم سالوینگ بود تا سی پی سی، ولی خب به نظر میرسه که حالا مریض هایپوکالمی رو ما بدون فشار خون بالا هم هایپرآردو در نظر بگیریم چیز جذاب نشه.
این خب آدنوم خیلی تدریجی بزرگ میشه، ممکنه بیمار اول علائمش خیلی خفیف باشه، تشخیص خیلی دشوارتره، ولی فشار خون اکثرا دارن، یعنی اکثرا دیاستولیک هایپرتنشن جزو چیز شد. بعد علائمش نه به خاطر فقط هایپرتنشن، نه به خاطر فقط هایپوکالمی، اصلا خود هایپرآردو یه ویکنس عضلانی میده، تغییر منسترویشن هم میده، تغییرات خلقی میده، منسترویشن میده، ضعف میده، رو کوالیتی زندگی بیمار اثر میذاره، بدون که اونقدر هایپوکالمیک باشه، ممکن اصلا نباشه، بدون که اونقدر هایپرتنسیو باشه. یعنی هر کی دیدین خوب نیست، شک داشتین، باید حواستون به هایپرآردو باشه، ممکن یه فشار جزئی بالا باشه، تغییر منسترویشن، یعنی جزو یافته هاست که باید بهش فکر بکنید. بعد که خب مسلمه پیشرفت بکنید به دیگه تشخیص میدید، ولی مرحله اولیه ممکنه یه خود زودهنگام اگه بخواید تشخیص بدی باید این حتما داشته باشه. بخصوصا یکی از تستاش هم اینه که شما اپرینون بدی فشار میاد پایین، شاید اونجا که شما بستری کردین داروش میگرفته، شما این تستا رو دارین میدین، میدونی دارو میگرفته، به معنی که بدین تو اسپین واکتور داز 72 ساعت فشار خون مریض میاد پایین. اکثرا من که میدم میگم دیدی دیگه اصلا خوب خوشا. از یکی از روشای درمان هایپرتنشن اگه نگاه کنی توی ریفرکتوری یعنی فشار خونش ریفرکتوری، مگه اینکه شما بلاکر آلسترون بدید. به معنی یکی از درمانش اینه، شما اصلا هیچ هم هورمونی هم ممکنه پیدا نکنی. این اضافه بکنی فشار خون مریض خوب میشه. این نشون میده ساب کلینیکال یه مقداری از فشار خون مریض علتش.
صحبتی هم هست که حتی اگرم آدنون پیدا کردین، شما اگر روی آنتاگونیست آلسترون بتونین اینقدر فشار خون رو کنترل شده باشه، هیچ وقت اصلا نیازی نباشه برین سراغ جراحی. یعنی میزان درصد افرادی که هایپرآلدوسترونیس هستن ولی به صورت اسنشیال هایپرتنشن مراجعه میکنن و فالو میکنن، میگن انقدر زیاده که شما شاید 20 درصد مریض اسنشیال، من واقعا چی عدد آخرین باری که یه جای دیده بودم، یعنی عدد بسیار بالای هایپرآلدو هن ولی مریض اسنشیال هایپرتنشن شما
بله، ولی شما دارو چی باید بخوره نخوره میره بالا، به معنی که یکی قطع بکنی در واقع فشار خون مریض میره بالا. پس ممکنه وقتی یه تست درمانی خودش دیگه داروی اپرینون بدی، یه تست درمانی خیلی وقتا تو اینجا محسن. بسیار اگه سوالی کامنتی هم کنون بسیار حسن نباشه.